اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 20 ثور سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دور ششم مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که دو طرف در مورد جوانب چارچوب پایان دادن جنگ افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند. آقای خلیلزاد که در مذاکرات با نمایندگان طالبان در قطر ریاست هیئت مذاکره کننده از سوی ایالات متحده را بر عهده داشت، همچنین گفت که دو طرف اکنون روی جزئیات این چارچوب کار می‌کنند. زلمه خلیلزاد افزود که با در نظر داشت تشدید منازعه در افغانستان و کشته شدن افراد بی‌گناه در این کشور، سرعت کنونی پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و طالبان کافی نمی‌باشد. زلمه خلیلزاد خواستار پیشرفت سریع در مذاکرات با گروه طالبان و همچنین کاهش خشونت‌ها از سوی همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان شد. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در حساب تویتر خود گفته که دور اخیر مذاکرات بین نمایندگان طالبان و آمریکا مثبت و سازنده بود. کنگره جهانی اویغورها میگوید که حکومت چین به شهروندان مسلمان ولایت سینکیانگ این کشور دستور داده که در ماه رمضان روزه نگیرند. کنگره جهانی اویغورها که در آلمان مستقر است همچنین گفت با مسلمانان سینکیانگ گوشزد شده که در صورت شناسایی روزداران مقامهای حکومت چین را آگاه کنند. این نهاد مدافع حقوق اویغورها همچنین ادعا کرده برای کسانی که از این امر سرپیچی می کنند مجازات سخت تعیین شده. اما در مورد این مجازات جزئیات ارائه نشده است. با گفته کنگره جهانی اویغورها به تمام محصلان مسلمان در چین امر شده تا هفته سه روز در تامخانه دانشگاه ها غذای چاش را صرف کنند و کسانی که چنین نکنند به کمپ های کار اجباری فرستاده خواهند شد. ملل متحد، ایالات متحده و شمار دیگر از کشورهای غربی گفتند که حکومت چین حدود 1 میلیون مسلمان این کشور به شمول اویغورها را در آنچه کمپ های کار اجباری عنوان شده است نگهداری می کند. اما بیجینگ از این کمپ ها به نام مراکز آموزش های عرفایی یاد کرده و اتهامات بدرفتاری در برابر جمعیت مسلمان این کشور را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران ایران خواست تا روی دست کشیدن ایران از برنامه هسته این کشور با وی مذاکره کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که با در نظر داشت افزایش تشنج‌های اخیر بین آمریکا و ایران، او احتمال رویارویی نظامی بین دو کشور را رد کردن نمی‌تواند. دونالد ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده تنها می‌خواهد که ایران صلاحیت می نداشته باشد و به گفته ای وی این یک خواست بزرگ نیست. رئیس جمهور ترامپ پیش از این نیز برای مذاکرات با رهبران ایران ابراز آمادگی کرده بود. آقای ترامپ در سال گذشته میلادی ایالات متحده را از توافقنامه هسته ایران خارج کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر ایران داد. مجید تخت روانچی سفیر ایران در ملل متحد در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفت که ایران در حال مذاکره با 6 قدرت جهان به شمول ایالات متحده بود که دونالد ترامپ مذاکرات را ترک کرد. سفیر ایران در ملل متحد افزود که چه ضمانتی وجود دارد که دونالد ترامپ بار دیگر همچو کاری را نخواهد کرد. شمار آمریکایانی که خواستار به محاکمه کشاندن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می باشند افزایش یافته است. بر بنیاد یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز انجام شده، شمار آمریکایانی که از به محاکمه کشاندن رئیس جمهور ترامپ حمایت می کنند از اواسط ماه اپریل تا کنون از 40% به 45% بلند رفته است. نیم از این افراد گفتند که چندین مورد تحقیقات که از سوی کنگره آمریکا علیه دونالد ترامپ بر انداخته شده روند کارهای مهم دولتی را متاثر ساخته است. یافته های این نظرسنجی نشان داده که 42% آمریکایان نمی خواهند که دونالد ترامپ محاکمه شود. برخی آمریکایان به شمول بسیاری اعضای حزب دموکرات ادعا دارند که دونالد ترامپ با مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 توانست برنده انتخابات شود. اما رئیس جمهور ترامپ بارها هر گونه تبانی با روسیه را رد کرده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا میپردازیم به تقدیم گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در کابل به رسانه ها گفت که افغانستان به خاطر احیای جایگاه بین المللی و حضور مؤثر در سازمان ملل متحد برای 4 پست کلیدی آن سازمان جهانی کاندید معرفی میکند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دوست افغانستان تقاضا کرد که در این رقابت ها از افغانستان حمایت نمایند. تحلیلگران مسائل سیاسی موفقیت در احراز کرسی های کلیدی سازمان ملل را برای افغانستان با اهمیت می دانند، اما با توجه به ناکامی های پی در پی حکومت افغانستان در پابندی به تعهدات بین المللی، چانس موفقیت افغانستان در این رقابت های جهانی اندک شمرده می شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بر روز پنجشنبه در بیانیه افتتاحیه‌اش در جلسه مشترک گروه کاری اختصاصی افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل گفت که افغانستان به منظور احیای جایگاه بین‌المللی و حضور مؤثر خود در سازمان ملل برای احراز 4 کرسی مهم کلیدی چون معاونت سازمان بین‌المللی مهاجرت، ریاست 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، عضویت در شورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و برای عضویت در کمیسیون وضعیت زنان برای دوره 2021 تا 2025 کاندیدا معرفی میکند و از اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دوست خواست از کاندید افغانستان حمایت نماید.
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دوست تقاضا میکنیم تا از نامزدی افغانستان در پست‌های فوق حمایت نمایند.
آقای ربانی به ادامه گفت که برای کرسی معاونت سازمان بین المللی مهاجرت IOM که انتخابات آن قرار است در 21 جون سال روان در ژنو برگزار گردد، افغانستان خانم دکتر سوریا دلیل دیپلمات و مشاور وزارت امور خارجه را معرفی نموده است. آقای ربانی راجع به نظام حقوقی دولت افغانستان صحبت کرد و گفت که نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد ارزش‌های بنیادین اسلامی و حقوق بشری استوار است. سرپرست وزارت امور خارجه اشاره به حدودی که برای مذاکرات صلح تعیین شده است صحبت کرد و گفت
برای مذاکرات صلح و دستیابی به آشتی ملی حدود مشخصی را فراهم نموده است که احترام، رعایت و تحقق موازین حقوق بشری بخش بنیادین و غیر قابل مذاکره آن می باشد. بنابراین حل ریشه‌ای منازعات چند دهه اخیر نیازمند احترام به حقوق اساسی همه شهروندان، توسعه رفاه عامه، تحقق عدالت اجتماعی و تطبیق حاکمیت قانون می باشد که این موارد شرایط اساسی ما در مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خانم پولا پمپولانی معاون دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا که جلسه امروز را رهبری می کرد اشاره به روند صلح افغانستان گفت
A peace agreement will be viable and accepted by the population.
صلح در افغانستان قابل قبول است که در سالهای دو دهه پسین به خصوص آزادی های سیاسی، حقوق اقلیت ها، زنان و کودکان را حمایت کند. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل حضور افغانستان در مجامع بین‌المللی و خصوص در پست‌های مهم و کلیدی در سازمان ملل متحد را سودمند پنداشته میگویند که باعث بلند رفتن اعتبار بین‌المللی افغانستان می‌گردد. اما با باور این آگاهان مسائل سیاسی، با توجه به وضعیت حکومت افغانستان که در ارتباط به تعهدات بین‌المللی مانند مبارزه با فساد، برگزاری انتخابات شفاف و سالم، مبارزه با خشونت و تبعیض و همچنین رعایت مندرجات حقوق بشری کارنامه قابل قبول ندارد، چانس پیروزی کاندید افغانستان را بسیار اندک می‌بینند. آقایان دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل روابط بین المللی و استاد دانشگاه و عنایت الله خلیل ادف دیپلمات و سفیر اسبق افغانستان در کشورهای عربی دیدگاهی مشابه دارند و میگویند
با توجه به تحولات فعلی افغانستان و نوع ارتباطی که افغانستان داره با کشورها باور من است که چانس افغانستان به او حد قابل قبول نیست که افغانستان بتونه این جایگاه را احراز بکنه.
دیگه چانس خیلی در همی ارگانهای کلان کم است.
در نشست امروز افغانستان و اتحادیه اروپا که زیر نام گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری، مهاجران در کابل برگزار شده بود، روی موضوعات حقوق بشر، مهاجرت و حکومتداری خوب بحث میکنند و تا روز سه‌شنبه هفته آینده ادامه می‌یابد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرگزاری رسمی ایران بر نقل از وزیر خارجه آن کشور گفته است که اگر تحریم‌های آمریکا بر ایران اثر کند و فروش نفت آن کشور به صفر برسد، ایران مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و ممکن افغان‌های مهاجر آن کشور را ترک کنند. در رابطه با این که اگر مهاجران افغان برگردانده شوند، UNHCR تا چه اندازه به این موضوع رسیدگی کرده می‌تواند، صحبت‌های داریم با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین که با سخنان آقای فرهاد آغاز می شود.
خب ما فکر می کنم که قبل از وقت است در هر سخنی در این مورد ما داشته باشیم، ولی تجارب گذشته نشان می ده که هر دو کشور همسایه افغانستان طی سالیان متمادی میزبانی خوبی از افغانها کردن در شرایط دشوار در مقاطع مختلف با وجود چالش هایی که هم از دید اقتصادی و هم از دید اجتماعی کشورهای میزبان به او مواجه بودن، ولی پیوسته سخاوتشان در قبال میزبانی پناهندگان افغان و کتله میلیونی افغانها کاسته نشده بود. ما امیدوار هستیم که تصمیم در آینده اتخاذ مبنی بر اخراج افغانها صورت نگیره و ما قسمی قبلا هم گفتم حضور افغان ها در شرایط بسیار دشوار هر دو کشور مورد میزبانی خوب دولت های همسایه افغانستان توسط مردم این دو کشور از افغان ها صورت گرفتم. ما امیدوار هستم که این سخاوت ادامه پیدا بکنم.
خب آقای فرهاد، در صورتی که اگر تصمیم اتخاذ شود و در این حالت ها اداره کمیشنری ملل متحد چی تدابیر روی دست میگیرند، شما در گذشته ها چی تدابیر برای مهاجرین روی دست داشتین؟ کم معلومات بیشتر اگر در این مورد بتن خوب میشه.
خب ما سر سناریوی صحبت میکنیم که اصلا اتفاقش متصور نیست با توجه به پیشینه میزبانی هر دو کشور از دولت و از مردم افغانستان، و نمیشه هم قبل از وقت صحبت سر مسائلی بکنیم که هنوز حرف است، در سطح حرف بوده. ما قسمی قبلا اشاره خب داشتم.
درست است آقای فرهاد، از کارهایی که شما میکنین، خب مثلا در سرحد کسایی که میاین تا طلبانه تا میاین، شما چی کارهایی را برشان انجام میدین؟ چی کمک ها صرف اداره کمیشنری ملل متحد انجام دادن میشه در مجموع اگر بگوین؟ خب یک سناریو است که تا حال عملی نشده.
خب درست است. بله. من قبلا هم به این خاطر گفتم سر سناریوی احتمالی و غیر احتمالی. بله. داریم ما شما صحبت نمیکنیم. ولی بله. فعالیت های اداره یوریسیار در افغانستان گسترده است. طیف وسیعی از برنامه ها را ما در داخل افغانستان داریم. از او برنامه ها به طور مثال بر هر عودت کننده ای که از ایران و پاکستان با مدارک پناهندگی خود عودت داوطلبانه می کنند، به هر کدام از اینا ما حدود $200 آمریکایی پول نقد تقدیم می کنیم یا ایراد می کنیم. به این معنا که یک فامیل پنج نفری حدود $1,000 آمریکایی به دست میارن. در کنار از او که به افغانستان بازگشت کردن، یک سلسله برنامه های آگاهی دهی از مین تشویق اطفالشان به مکاتب واکسیناسیون است که برنامه واکسیناسیون تطبیق میشه و یک اقامتگاه موقتی بر اینا برای 24 ساعت داریم. بعد به وقتی به کرا و قصبات خود بازگشت میکنن، اداره یونکسیار در تبانی با دولت افغانستان، مخصوصا وزارت امور مهاجرین، فعالیت هایش در استقرار مجدد عودت کنندگان است. در استقرار مجدد از اینا ما بیشتر نقش کتلیستی را داریم، یا به عباره دیگر پروژه های خرد و کوچکی داریم که بتانه بعد از بازگشتشان در سرزمینشان باقی بمانند، زندگی را آغاز کرده بتانند. و پروژه های ما پروژه های بزرگ انکشافی نبوده، بلکه پروژه های اقدام آغاز مجدد زندگیشان است.
خب آقای فرهاد، تمام کمک هایی که شما از فعالیت هایی که شما ذکر کردین در حال حاضر جریان داره بر کسایی که داوطلب میان به افغانستان، و بیشتر در کدام مناطق است فعالیت های شما؟
خب ما حضور ما در زونای افغانستان است. در 7 منطقه از افغانستان دفاتر ساحوی داریم، ولی وقتی که مهاجرین و یا پناهندگان ثبت نام شده بازگشت میکنند، از 4 طریق میتونند یا از 4 مرکز میتونند مساعدت های یونیسیار را به دست بیارن، که وقتی از پاکستان بازگشت میکنند هم از طریق قندهار اسپین بولدک، وقتی که میان به ولایات جنوبی افغانستان از مساعدت های نقلی مستفید میشن، وقتی به ولایات شرقی افغانستان میان بیشتر در جلال آباد مرکزی که داریم، در کنار دفتر ما یک مرکز یک پذیرشی است که برای عودت کنندگان داوطلبانه مساعدت های نقدی همو یک بار برشان راه میشه. در کابل این مرکز در پلچرخی است، کسانی که به ولایات شمالی افغانستان میرن، به ولایات مرکزی افغانستان میرن، و همچنان به ولایت هرات داریم که عودت کنندگان هم از ایران هم از پاکستان از طریق امی دو مرز از 4 مرکز مساعدت های نقدی دریافت.
درست است. آقای فرهاد، به گونه سوال اخیر از شما میپرسم، آیا آمار دقیق شما دارین که در ظرف یک ماه چقدر مهاجرین دوباره به افغانستان داوطلبانه میان یا عودت میکنن، یا در ظرف یک هفته شما حساب میکنین که چقدر مهاجرین برگشت میکنن بر افغانستان؟ آیا آمار دقیق از اونا دارین شما؟
خب ما عودت کننده گان همه روزه داریم، از ایران و پاکستان عودت میکنن. ما در مجموع در سال روان تعداد کسایی که بازگشت کرده به مراتب کمتر است، به دلیل از اینکه این برنامه در واقع از ماه مارچ امسال شروع شده، یعنی تنها یکی دو ماهی میشه یا کمتر از اون. در این جریان در حدود، اگر اشتباه نکرده باشم، 2000 نفر بازگشت کردن، که از این جمع 1000 و تقریبا 500 نفرشان از پاکستان است، حدود 500 نفرشان از جمهوری اسلامی ایران است. تا به حال کسانی که بازگشت کردن، این رقم معمولا در ماهای جون و جولای افزایش پیدا میکنه، زمانی که الله ماه مبارک رمضان هم است. یعنی هر آن کسی که بازگشت داوطلبانه میکنه از مساعدت های نقدی و در کنار از او اسایل برنامه هایی که یونیسیار داره مستفید میشن. ولی یک نکته قابل تذکر میدانم که برنامه های فعالیت های ادارات مانند یونیسیار بیشتر فعالیت های بشری است و برنامه های نیمه انکشافی است. ما توقع داریم و بیشتر با دولت افغانستان کمک میکنیم که عودت کنندگان بیجا شده ها در برنامه های بزرگ انکشافی دولت افغانستان جا بیفتن، تا از برنامه های مثل اشتغال زایی، آموزش پرورش، مسکن، سرپناه و سایر امکاناتی که برای یک عودت کننده لازم است از او بهره مند بتانند شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا در آینده های نزدیک کار ساخت و ساز برای دوباره فعالسازی سیلوها و ایجاد ذخیره‌گاه های استراتژیک برای مبارزه با رویدادهای طبیعی را آغاز کند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که کار بازسازی سیلوهای کشور را خودش به دوش گرفته است و کارهای عملی پروژه بازسازی سیلوها به زودی آغاز خواهد شد. توجه شما را به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای رستمی جلب میکنیم.
آقای رستمی، میشه در رابطه با پلان هایی که در این بخش تا حال حکومت ترتیب دید از طریق وزارت زراعت و مالداری و بگوین که بیشتر روی چی موضوعات متمرکز هست این پلان؟
وزارت زراعت قرار است در ولایت های کابل، قندهار، هرات، بلخ و بغلان 5 سیلوی جدید و ذخایر استراتژیک بسازه. در گذشته هم در این ولایت ها سیلوها ساخته شده، ولی در جریان جنگ ها متاسفانه تکنولوژی ها، ابزار ها و لوازم و تمام تاسیسات سیلوها تخریب شده. یک ارزیابی که توسط وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی صورت گرفته، اگر این سیلوها با سازش حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره، به همین خاطر حکومت افغانستان و وزارت زراعت تصمیم گرفته تا با همکاری مالی بانک جهانی 5 سیلوی جدید در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بغلان و بلخ به علاوه یک گودام بزرگ که ظرفیت مجموعی سیلوها و گودام 105,000 متریک تن گندم میشه بسازه و ارزش مجموعی ساخت سیلوها 25 میلیون دلار است که توسط بانک جهانی پرداخت میشه. طرح و دیزاین سیلوهای قندهار، کابل، هرات نهایی شده و این 3 سیلو در جریان سال 98 یعنی سال جاری کارش آغاز میشه و سیلوهای بغلان، بلخ و گودام بدخشان در سال 2020 عملیش آغاز میشه.
اگر مردم و یا سرمایه‌گذاران داخلی خواستار سهم گرفتن در سرمایه‌گذاری این برنامه ها باشن، باید چی کاری انجام بدن؟
در قسمت سیلوها یا ذخایر استراتژیک نیاز افغانستانی است که حکومت هم برای نگهداری گندم و رسیدگی در حالات استرار و کمک برای متضررین حوادث مختلف باید گودام‌های استراتژیک داشته باشد تا در مواقع ما بتانیم به نیازمندان کمک کنیم، مثل که سال گذشته افغانستان خشکسالی شدید را سپری کرد، بالای 200 هزار متریک تن گندم در سطح کشور برای متضررین توزیع شد که البته اینا در گودام‌های ما، گودام‌های خرد و کوچک نگهداری می‌شد. اکنون ذخایر استراتژیک و سیلوهایی که ساخته می‌شود بدون شک ظرفیتش بالاست، به شمول گودام‌هایی که فعلا موجود است ما می‌تونیم با ظرفیت بالاتر از 350 هزار متریک تن گندم ذخیره داشته باشیم. زمانی که سکتور خصوصی هم در این قسمت نقش بگیرد، گودام ها را بسازد، بخصوص سیلوها بسازد، طبعا نمیتونه مسئولیت بیشتر داشته باشد. در حالات استرار شما میدانید که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود دارد که اونا مسئولیت رسیدگی و توزیع کمک برای متضررین دارد، برای راتب دیدگان دارد، ولی وزارت زراعت مسئولیت نگهداری و ذخایر استراتژیک افغانستان دارد تا ما در مواقع بتانیم امکانات کافی داشته باشیم، گندم کافی داشته باشیم و ایره در اختیار ادارات استرار در سطح ولایت قرار بدیم. 200 هزار متریک تن گندمی که تا سال گذشته توزیع شده و تا فعلا هم وزارت زراعت اختیار کمیته استرار در سطح ولایت قرار داده و بعدا اونا توزیع کرده. طبعا ذخایر استراتژیک و سیلوها میتونه در قسمت نقش اساسی داشته باشه. مردم میتونه با زمانی که متضرر میشه با کمیته استرار در سطح ولایت مراجعه میکنه. وزارت زراعت عضوی از کمیته استرار در سطح ولایت هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ش شما آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. تا حال بیش از 50 تن بزن دست داشتن در افتضای شمولیت در پانتن های امریکایی در ایالات متحده متهم شناخته شدند. این مثلا نماینگر توطئه گسترده والدین می باشد که خواستند با استفاده از پول فرزندانشان به پانتن های برجسته امریکایی شامل شوند. این خبر بحث های را در مورد عدم مساوات در تحصیلات عالی در این کشور را برانگیخت. الیزابت چرنف خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
ستاره های سرشناس هالیوود از میان ده ها افرادی هستند که در افتضاح شمولیت به پوانتون ها در ایالات متحده متهم شناخته شدند. مزنونین به پرداخت رشوه به مربیون ورزشی و مدیران مؤسسات تحصیلات عالی متهم شدند. آنها می خواستند فرزندانشان به پوهنتون‌های مشهور مانند ییل و پوهنتون کالیفرنیای جنوبی راه یابند. پولی را که آنها به صورت رشوه پرداختند از طریق مؤسسات خیالی بشری فرستاده شده است. دان گولدن نویسنده ارشد پرو پابلیکا که در این رابطه از 10 سال به این سو می نویسد این افتضاح را نشانه از رقابت شدید در راه یافتن به پانتون‌های مشهور آمریکایی عنوان می کند.
به هر اندازه که پوهنتون های نخبه بیشتر انتخاب میگردد به همان پیمانه والدین محصلین بیشتر پریشان میگردند. طوری که میدانید ما در این کشور عدم مساوات عایداتی داریم. بیشتر از آن چه من در زمان نوشتن کتابم به آن اشاره کرده بودم. اکنون به ده ها میلیاردر در امریکا وجود دارد که نگران دست یافتن فرزندانشان به تحصیلات عالی با کیفیتند و حاضرند برای این کار مقدار زیادی پول را اختصاص بدهند.
تا حال وزارت عدلیه ایالات متحده کدام پوهنتون خاصی را متهم در این افتضاح نکرده است، ولی گفته است که پوهنتون ها نیز قربانی این فریبکاری ها شده است. با گفته کارشناسان چون کاتلین استورک از اتحادیه محصلین صدای امریکا، افتضاح های از این گونه می تواند به اعتبار پوهنتون های برجسته امریکایی صدمه برساند.
The United States likes to think that, you know, we're better than this. It's people can come from all around the world to the United States. If you work hard and do well, you can have that golden dream, right?
در ایالات متحده خوش دارن چنین فکر کنن که امریکا خوب است و مردم از سراسر جهان به اینجا می آیند. ذهنیتی وجود دارد که هرگاه شما سخت بکوشید و خوب بدرخشید می توانید به رویاهای طلایی خود برسید. درست است؟ اما وضع چنین نیست. هرگاه شما پول بیشتری بدهید و شامل پوهنتون شوید، در این صورت جای کسانی را که این اندازه پول ندارند و اگر چانس برایشان داده می شد شاید بهتر تبارز می کردند خواهید گرفت.
رفتن به پوهنتون دلخواه یک اهمیت واضحی دارد، اما کارشناسان می گویند که در اصل باید به سوالات بزرگ پاسخ داده شود. پاول مکدونالد مدیر اجرایی رابرت هاف انترنشنل می گوید:
Am I going to a two-year school? Am I going to work at night to pay for that? Am I going to transfer to a four-year school?
آیا می خواهم راهی یک کالج 2 ساله شوم؟ آیا باید شب کار کنم تا پول آن را بپردازم؟ آیا می خواهم به تعقیب آن به مؤسسه تحصیلی 4 ساله بروم؟ آیا دروس آنلاین را تعقیب کنم؟ تمام این موضوعات فاکتورهایند، زیرا همه نمی توانند به پوهنتون های نخبه راه بیابند. همه نمی توانند به پوهنتون های درجه اعلی دسترسی پیدا کنند. آیا قرضه تحصیل را می توان دوباره پرداخت کرد؟ هرگاه هوشیارانه به این سوالات جواب بدهید و با یک مشاور قابل اعتماد در پوهنتون این موضوعات را مطرح کنید، در این صورت نتیجه مطلوب و خوب به دست خواهید آورد.
در حالی که فارغان سال 2019 در بهار منتظر گرفتن شهادتنامه هایشان هستند، شمولیت در پوهنتون ها در ایالات متحده نسبت به هر زمان دیگر بیشتر رقابتی شده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.